کاندیدای توافقی باشه. اینجا بود که جنرال اون گفت نه، من تنها کسی هستم که استحقاق ریاست جمهوری رو دارم و از دیروز تا حالا عقده جنرال اون اضافه شده. یعنی علاوه بر اون موشکشی های سوریه و جمهوری اسلامی، به نظر میرسه سوریه از طریق عوامل خودش و همینطور جمهوری اسلامی و از جمله حزب الله در درجه اول به اون گفتن تو استحقاق ریاست جمهوری داری، هیچ کی هم غیر تو نیست، تو باید بری جلو.
آقای نوری‌زاده،
چند ساعت قبل آخرین خبرم بدم، تا چند ساعت قبل که من خدمتون اومدم گفتن که آقای اون نرم نرمک اینو قبول کرده که میشل اده رئیس جمهوری بشه برای 2 سال و در این 2 سال انتخابات برگزار کنه، دولت جدید روی کار بیاد، بعد از 2 سال بره کنار و میشل اون انتخاب بشه به عنوان ریاست جمهوری. به هر حال تا پس فردا اینا بیشتر وقت ندارن، اگر به نتیجه نرسن لبنان با وضع بسیار بدی روبرو خواهد شد. اکثریت مصمم نیمی به اضافه یک رئیس جمهور انتخاب بکنه، اقلیت میگوید رئیس جمهوری لبنان، رئیس جمهوری که الان پایان کارشه آقای لهود، ایشون هم فرمانده ارتش رو میکنه حاکم، همون بساطی که در پایان حکومت آقای جمیل به وجود اومد به وجود خواهد آمد.
آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه بفرمایید که سفر آقای ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به تهران و همینطور آقای سعد حریری به مسکو، اینا در 2 جهت مختلف بوده. یعنی آقای سعد حریری در جهت حل مسئله لبنان به سود مردم لبنان، و سفر آقای ولید معلم به تهران در چه جهتی؟
ببینید آقای ولید معلم بعد از دیدار با کوشنر و همینطور با مدیر کل وزارت دفاع فرانسه، اینا آماده بودن به سوریه باجی بدن که در واقع سوریه در این وسط حسابشو از جمهوری اسلامی جدا بکنه. دلیل این که ایشون رفت به تهران برای اینکه فرانسوی ها که قرار بود یک انوو یا یک فرستاده ویژه به تهران بفرستن، بعد از نامه توهین‌آمیز آقای احمدی نژاد به رئیس جمهوری فرانسه حاضر نشدن چنین کاری رو بکنن و گفتن نمیفرستن کسی رو به تهران. اینه که آقای ولید معلم در واقع به نمایندگی از جانب فرانسوی ها پیام پاریس رو برای تهران برد. اگر آقای حریری رفت به روسیه، چون حریری پدرش در روسیه سرمایه گذاری کلان کرده، خود او هم با روس‌ها ارتباط نزدیک داره و بنابراین رفت با روس‌ها مذاکره کنه، شاید بتواند در پرتو مصالح امروز و فردا بتواند روس‌ها رو وادار بکنه در لبنان سیاستی در حمایت از اکثریت بگیره.
بله خب، از مسائل دنیای عرب که بگذاریم در منطقه، یه دیدار دیگه هم داریم، البته بازم بدون کشورهای عرب هم مربوط میشه، دیدار آقای مشرف، پرویز مشرف رفته به عربستان. اوضاع پاکستان هم ناآرامه، نواز شریف هم در اونجاست، نخست وزیر پیشین پاکستان. عربستان داره نقش گسترده تری در حل مسائل منطقه به عهده میگیره یا مایل ایفا کنه، از جمله در حل مسئله پاکستان یا به عنوان متحد آمریکا یا خیر؟
به هر حال عربستان به عنوان خادم حرمین شریفین شاید الان مهمترین کشور اسلامیه، بعدم به دلیل ثروتی که داره، و بعد هم در پاکستان یادون باشه که بخش زیادی از تندروهای پاکستان به مذهب وهابیت هستند و خیلی هاشون تحصیل کرده های مدارس علمیه عربستان هستند. بنابراین عربستان دست بالایی داره، دبیرخانه کنفرانس اسلامی اونجاست، در دنیای اسلام شاید الان قوی ترین کشور به هر حال و مهمترین حرف رو عربستان میزنه. اما پاکستان، علت اینکه آقای مشرف رفته اونجا، بیشتر به نظر میرسه غیر از حالا جلب عربستان و درگیری که احتمالاً با تندروهای اسلامی خواهد داشت، پشتیبانی معنوی و حتی مادی عربستان رو بخواد، یک مقدار هم مثلا آقای نواز شریف هم هست و چون او در عربستانه و احتمالاً بحث انتخابات آینده و نخست وزیری که این لباس رو به تنش خانم بوتو دوخته، الان به نظر میرسه که انتخابات آزاد 8 ژانویه که در پاکستان برگزار شه خانم بوتو برنده بشه و حزب ایشون و بشود نخست وزیر پاکستان. ولی خیلی ها هم صحبت میکنن که احتمالاً نواز شریف ممکنه گزینه بهتری باشه. به هر حال هم نواز شریف و هم خانم بوتو هر دو در پیشینشون نکات منفی دارن. خانم بوتو به خصوص علیه شوهر ایشون معروف به آقای 10% که حق حسابای 10% در معاملات گرفته، یک مشکلات اینجوری داره. الان اون سیاست مداری که میشه گفت یه مقداری به پاکی معروفه و یه مقداری او هم رو در روی آقای مشرف ایستاده، آقای چودریه که رئیس دیوان عالی کشور بود، خونه نشینه، الان در حبس خانگیه. او هم اول لفه دست گذاشت طبق قانون اساسی و گفت که رئیس جمهور شدن آقای مشرف مورد تایید نیست، دیوان عالی کشور اشکال گذاشته. به هر حال پاکستان در دو جمله من خلاصش بکنم، بحران داره. بحران رو هم مشرف ایستاده، تو روی امریکاییان وایستاد، آقای نگروپونته که رفت اونجا گفتش که وضع فوق‌العاده رو من لغو نمی کنم، وضع فوق‌العاده که اعلام کرده، ولی به نظر نمی رسه اوضاع خیلی خارج از کنترل بشه در پاکستان و به هر کیفیت به انتخابات خراب خواهد شد.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا در دقایقی مونده به نیمه شب تهران. در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده با ما هستند، در استودیو آقای دکتر محسن سازگارا. آقای دکتر نوری‌زاده، واشنگتن هم پذیرفته ظاهرن و که بشینن مذاکره، دور جدید مذاکرات چهارم هست ظاهرن در مورد عراق. چرا حکومت ایران از این فرصت برای عادی کردن روابط خودش با آمریکا استفاده نمی‌کنه؟
ببینید، روابط ایران و ایالات متحده روابطی بسیار پیچیده است. 28 سال مرگ بر آمریکا زدن و پرچم آمریکا آتش زدن و کشتار تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و گروگان گرفتن شهروندانشون و به هر حال و به الان بمب فرستادن و فرزندان آمریکا رو شکار کردن در عراق توسط حالا یه وقت عوامل مقتدی سعد، یه وقت ابو مصطفی شیبانی و یه وقت گروه انصار الاسلام. اینا چیزایی نیست که بتوان دو روز نشست اونم آدمی در سطح آقای کاظمی قومی بشینه با آقای رایان کروکر اینو حل بکنه. اما این اصراری که عراقی ها دارن بر این است، زمانی که آقای نوری المالکی رفت به تهران و آقای خامنه ای صریح گفته بود یا ما رو برگزینید و دولت قانونی عراق رو و یا آقای مقتدی صدر رو تروریستا، شما تکلیف خودتون روشن کنید، چون دوستی ما با شما داره الان عملا به ضرر ما تمام میشه. این حرف شاید آقای خامنه‌ای رو یه مقدار وادار به تجدید نظر کرد، به این معنا که مطابق گزارش فرماندهان نظامی آمریکا میزان سلاح‌های ارسالی از جمهوری اسلامی به عراق کمتر شده. ضمن اینکه آمریکا واقعا در با دستگیری کسی مثل سردار فرهادی و همینطور قبل از اون سردار حیدری، این سردارهایی که گرفتن سردار باقری و بقیهشون در اربیل، کمر شبکه ترور و کمک به تروریستی جمهوری اسلامی رو در عراق شکان. بعدم قبل از اون پناه جستن آقای علیرضا عسکری، سردار عسکری، معاون وزارت دفاع، اینها هم در واقع بسیاری از اسرار پنهان جمهوری اسلامی رو در برابر آمریکا قرار داد. اینه که جمهوری اسلامی دیگه از اون امکانات سابق برخوردار نیست. امروز دوستی با جمهوری اسلامی در عراق لایبلیتیه. قبلا ممکن بود این باعث تحکیم قدرت بشه، ولی الان عوامل جمهوری اسلامی در پلیس عراق میشناسن و بیرونشون میکنن. رئیس پلیس بصره ایستاده در برابرشون. پس جمهوری اسلامی ببینه به مرور داره اون اقتداری رو که در عراق داشت و قدرتی رو داشت، برگه‌ای رو که باش گفتگو میکرد داره دست میده، پس به نفعشه که الان بشینه با امریکا در عراق صحبت بکنه که حداقل ابعاد رویارویی با امریکا رو محدودتر بکنه. بنابراین این دور مذاکرات باز به نظر من، حالا آقای رایان کروکر در دوره قبلی فهرستی جلوش میگذاشت، 1.5 ساعت موارد دخالت جمهوری اسلامی، سلاحات، کارهای تروریستی برمیشه ما. این دفعه به نظر من احتمالاً آقای رایان کروکر در فهرست خود چند نقطه مثبت هم برای جمهوری اسلامی ذکر خواهد کرد که آمریکا از این نظر به اصطلاح این رو قبول داره که شما تغییری در سیاستتون دادید. اما بازم آقای چالنگی در نهایت مشکل روابط ایران و آمریکا فقط با نشست آقای کاظمی قمی، یک سردار سپاه، با آقای رایان کروکر حل نمیشه. این مذاکراتی طولانی را میطلبد، کما اینکه روابط آمریکا با چین با همین سادگی با
صدای
بله به من گفتن یه خبر مهمی اومده میخوان بگید.
ببخشید شما آقای نوری‌زاده،
من گفتن یه خبر مهمی هست باید به اعلام بکنم.
بله آقای نوری‌زاده، ولی سوال اینه که با چین رابطه آمریکا خیلی فرق میکرد، یک دوران طولانی بود، دو ایدئولوژی مختلف، یا الان هم البته ایدئولوژی ها شاید مختلف باشه، ولی از همین فرصت اندک چرا استفاده نمی کنم به عنوان سرآغاز عادی سازی؟ یعنی منظور این هستش
آقای تمایلی نیست نه؟ جناب چالنگی، آقای خامنه‌ای گفته بودن چندین نوبت، و من از آدم های بسیار ثقه به قول معروف شنیدم، و بعدم در صحبت‌های اینو به طور علنی منتها در پرده بیشتر گفتن که روزی که سفارت آمریکا در ایران افتتاح بشه ما باید جمع کنیم بریم. آقای خامنه‌ای با این پارانویا، با این کابوس روبروست که اگر آمریکا به ایران برگرده ما دخل من آمده، و ایشون چند جا اشاره کرد، نگاه کنید در کشورهایی که انقلابهای مخملی و نارنجی و آبی صورت گرفت سفارت آمریکا در اونجا نقش اساسی داشت، از سربستان گرفته تا گرجستان و تا جاهای دیگه. بنابراین این تصور و وهم وجود داره، و آقای خامنه‌ای قائل به این است که در نبرد با شیطان بزرگ جهان اسلام پشت سر ایشونه، و بنابراین لزومی نداره با امریکا رابطه برقرار کنن. این نظر آقای خامنه‌ای است، و به اعتقاد من تا روزی که آقای خامنه‌ای در مقام ولی فقیه نشسته روابط ایران و آمریکا روابط حسنه‌ای نخواهد شد و دو کشور تجدید رابطه نخواهند.
آقای دکتر سازگارا، سر مقاله امروز که البته در این زمینه به طور اشاره کردیم قبلا، اختلافاتی که هست تقریبا بی سابقه است، کیهان آقای شریعت مداری امروز در سر مقالش حمله کرده به احمدی نژاد، که میدونیم کیهان به نحوی سخنگوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هست. در دو مورد هم اشاره کرده، یکی در مورد آقای پرونده آقای حسین موسویان، یکی هم دانشگاه آزاد، صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد رو مورد حمله قرار داده. این نشونه چی هست؟
روزنامه جمهوری اسلامی آقای بله. ببینید روزنامه جمهوری اسلامی به دولت انتقاد داشته داره، ولی این مطرح شدنش امروز با این شدت و حدتی که سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به آقای احمد نژاد حمله کرده تحت عنوان این که مردم چه گناهی کردن، خبر از یک دعوای دیگه میده. از اون طرفم شما ببینید آقای شیخ حسن روحانی مصاحبه کرده، شدیداً به دولت احمد نژاد حمله کرده، به خود آقای احمدی نژاد، و همینطور هم مثلا آقای دعاگو امام جمعه شمیرانات، آقای جوادی آملی که البته ایشون تکذیب کرد ولی حملات تندی به دولت کرده بود، آقای خاتمی رفته مشهد، آقای واعظ طبسی تحویلش گرفته، و آقای احمد نژاد سفرش به مشهد رو لغو کرد شب تولد امام رضا و به جاش رفته اردبیل. کاملا نشون میده مجموع این چیزها که این حملات اخیر آقای احمدی نژاد و اذناب ایشون، به خصوص سایت های طرفدار ایشون، به آقای رفسنجانی که خلاصش هم اینیست که اینا مافیای نفتن، اینا پول میخورن، اینا دزدن، اینا میبرن، و حملاتی که ایشون به کل جبهه اصلاح طلبا و حتی روحانیت سنتی میکنه، این طرف تصمیم گرفتن جواب بدن. تصمیم گرفتن که سفارایی کنن و پاسخ بدن.
یعنی الان رفسنجانی
و جناح آقای رفسنجانی بره تا انتهای روحانیت سنتی ما. ببینید آقای چلنگی، این نشون از یه مطلب یه درجه عمیق‌ترم میده. در زیر کشمکش‌های اشخاص و جناح‌های جمهوری اسلامی یک اتفاق مهم داره میفته. جناح نظامی امنیتی ها که بخش از فرماندهان سپاه، همین دار دسته هفت نفری تا این کیهان و خود آقای احمد نژاد رو بعد تو این دسته گذاشت، داره شکاف بزرگی میخوره با جناح روحانیت سنتی ما که میره تا تای روحانیت مبارز تهران و جامعه وعاظ تهران و مدرسین و قومها کذا. جاییم که این گسل در واقع ایجاد خواهد شد تو جمعیت مختلفه خواهد بود، یعنی حزب جمعیت مختلفه جاییست که این شکافی که داره در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته گسلش از وسط مختلفه رد خواهد شد. در واقع این سیاست تقسیم بر دو که از فردای پیروزی انقلاب اسلامی همیشه بوده، هر تیپی اومد سر کار بعضی اومده شروع کرد به تقسیم بر دو شدن، این دفعه دامن به اصطلاح جناح موسوم به اصولگرا گرفته. کل طیفی که به اصولگراها معروف بودن داره تقسیم بر دو میشه. الان این تقسیم بر دو داره به اصطلاح انتهاشون طرف آقای رفسنجانی و ایشون مثلا به قم که رفت 15 تا از روحانیون جاسنگین و در حد مراجع اینها رفت دید و همشون هم یک گله داشتن و این بود که از این دستگاه امنیتی و نظامی و اینها میترسن و رأی داخل مجلس خبرگان هم که علارغم توصیه آقای خامنه‌ای که شیخ احمد جنتی رو در واقع بکنن رئیس مجلس خبرگان، 41 نفر اومدن با آقای رفسنجانی رأی دادن، باز نشون میده که روحانیت سنتی و محافظه‌کارتر ما از تندروی های آقای خامنه‌ای و این جمع سپاهی ها و امنیتی ها و اینها میترسن و دل خوشی ندارن و تصورشون هم نیست که آقای رفسنجانی کسیست که میتواند که کشور رو از این بحران در بیاره. به نظرم این ماجرایی که اشاره کردید و به سرمقاله امروز جمهوری اسلامی به درستی شما دست گذاشتید، درد بزرگتری است که حالا در آینده هرچند به انتخابات نزدیک شیم ما از این دست برخوردها بیشتر خواهیم داشت. یعنی این ماجرایی است که باز هم شما ازش باید منتظر شنیدن خبرهای بیشتر و درگیری‌های بیشتر باشید.
چه خبرهایی ممکنه آقای نوری‌زاده با توجه به این سرمقاله امروز جمهوری اسلامی؟
من یه توضیح بدم آقای چالنگی. آقای مسیح مهاجری مدیر و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی اصولا از کسانی است که با آقای رفسنجانی روابط تنگاتنگ داره و او اولین بار گریبان احمدی نژاد رو در ماجرای جمکران گرفت و بعد حاله نور و همینطوری نیش بهش میزد. در مورد آقای رفسنجانی هم چند بار نیش به او زد و این بار با صراحت بیشتر. تکلیف همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت داره روشن میشه، یعنی جناح روحانیت سنتی، اون روحانیت که ما از قبل میشناختیم در قدرت نقش اساسی داشت، اینا حسابشون دارن از آقای احمدی نژاد جدا میکنن. به نظر من مؤتلفه هم داره دوشقه میشه، یعنی یک بخش از مؤتلفه الان تکلیفشون روشن کرده، آقای ولایتی و میر سلیم و اینا تکلیفشون روشن کردن، جلوی احمدی نژاد ایستادن. هنوز یه بخش دیگر از مؤتلفه که خود آقای حاج حبیب عسکرالهادی تازه مسلمان هست و آقای بادامچیان و اینا هنوز مرددن، چون میترسن اگر اونور برن اونجا اعتباری بهشون ندن. بنابراین الان ما داریم به یه نقطه اساسی میرسیم. آقای کروبی مثلا در جبهه اصلاح طلبان داره خودش رو جدا میکنه، هم در اندیشه ریاست جمهوری است، هم فهرست جداگانه در انتخابات میده، صفوف داره مشخص میشه و به اعتقاد من بد نیست. این در واقع بازی رو حداقل بین بازیگران اصلی داغ‌تر خواهد کرد.
دعوا بر سر لاف ملاس انتخابات یا این دعوا انگیزش منافع ملی مردم؟
بله راست میگن. وقتی که مردم در انتخابات آزاد نیستن و نمیتونن در مطبوعات آزاد حرف بزنن، لذا این دعواها همون آخرش میشه سر لاف ملا و اتفاقی هم برای مردم نخواهد افتاد.
و این شکاف ها همونطور که گفتید بیشتر میشه و این به سود مردم
در نهایت. آقای چالنگی ببینید، اگر شما با یک نظامی روبرو باشید که از درون دارن همدیگر رو میخورن، از درون دارن همو رسوا میکنن. آقای موسویان تخم چشم آقای رفسنجانی و زمانی ولی فقیه امروز جاسوس انگلیس شده. آقای روحانی همینطور. روحانی هنوز نماینده ولی فقیه در شورای امنیت ملی است، یکی از دو نمایندش. پس چی شد؟ جاسوسان همینجوری جمع شدن. روز به روز دایره خودی ها تنگتر و جاسوسان زیادتر میشود. بگذارید این جاسوسان یکدیگر را رسوا کنند.
خب مهمانان چهارشنبه شب‌های ما مثل همیشه صحبتشون گل انداخت امروز و ما نتونستیم گزارش آقای علی جوانمردی رو از ترکیه داشته باشیم. روزهای دیگه و در بخش‌های دیگه برنامه‌های دیگه صدای آمریکا حتما آقای علی جوانمردی شما در جریان قرارداد همکاری ایران و ترکیه قرار خواهد داد. سپاسگزاریم آقای دکتر سازگارا و سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و بینندگان ما در میان گذاشتید. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم. با آرزوی شبی خوش و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، دنا و وازنا و آسماری، کوهساران دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد و دلهایتان شاد.